نازل شده، کسی بخواد سر این سفره بشینه متنعم باشه بعد با بسم الله وارد قرآن بشه، ولی اصلا ورود به قرآن نمیکنه تا بهره ای از قرآن ببرد یا
نبره.
این نکته بود که تا اینجا عرض کرد. فقط یه سوالی مطرح هست که بعضی از شنوندگان و بینندگان عزیزم این سوال مطرح کرده بودن، من میخوندم که خب پس بنابراین ما چجوری از ائمه کمک میگیریم، استعانت میجوییم، این کار درستی است یا کار غلطیه؟ خب ببینید، دیدید به خصوص این روزها تکفیری ها روی این مسئله خیلی تأکید میکنن که آقا مثلا دوستان اهل بیت شیعیان اینا مشرکن، اونا که همه فرق اسلامی و غیر خودشون مسلمان نمیدانن، از نوع خوارجن، همه مسلمان ها کافرن، اونا موحد. ولی خب به خصوص نسبت به طرفداران اهل بیت میگن آقا اینا میگن یا علی یا نمیدونم یا حسین، بنابراین اینا مشرکن، استعانت از غیر میجوین. خب ببینید این یه جواب کلی داره. جواب کلیش اینه که ما در نظامی آفریده شده ایم که نظام مخلوقات است و خدای متعال تو همین نظام مخلوقات داره ما رو اداره میکنه. ما از خورشید استفاده میکنیم، از ماه استفاده میکنیم، از زمین استفاده میکنیم. سوال میکنم کدام کسی است که میگه استعانت از اهل بیت جستن حرام است و وقتی تشنه میشه آب نمیخوره تو این عالم، وقتی گرسنه میشه غذا نمیخوره، وقتی خسته میشه نمیخوابه، وقتی نمیدونم خسته میشه تکیه به دیوار نمیده؟ خب اگه شرک، همه اینا شرک دیگه. وقتی سردش میره تو میشه نمیره تو گرمای آفتاب بنشینه.
یعنی واقعا به همین سادگی؟
خب واقعا اگه از اینا استعانت نمیجوید،
بله
اینا استعانت جستن دیگه. استعانت هم که این عبودیت شد، پس همه ما بت پرستیم دیگه. انبیا هم پس بت پرستن، چون انبیا هم تو این عالم زندگی میکردن، با همین نظام هم زندگی میکردن، ازدواج میکردن، دوست میگرفتن، غذا میخوردن، میخوابیدن، یأکل و یمشی فی الاسواق، در بین مردم راه میرفتن. اونایی که معلم توحید بودن، حضرت ابراهیم خلیل که بت شکنه، یه جایی جبرائیل هم بین زمین و هوا میاد میگه کمک میخوای تو آتش نمرود، میفرماد نه از تو نمیخوام. همون ابراهیم خلیل تعامل میفرمودن دیگه، میخوابیدن، همسر انتخاب میکردن، بس آب نخورن از ابراهیم خلیل دیگه، چون استعانت از آب شرکه. پس ببینید ما در نظامی آفریده شده ایم که خدای متعال ما رو وابسته به اسباب قرار داده. حالا اینو توضیح میدم. در اینی که وابسته هستیم، ما فقط وابسته به خدا هستیم، انتم الفقراء و توحید همینه که آدم بین این دوتا خلط نکنه. ببینید ما توی نظامی هستیم که خیلی تعلق داریم، اصلا آفرینش در این نظام تعلقات گاهی مقدمه رسیدن به توحیده. این رو باید در علل و شرایع مرحوم صدوق هست. کسی از وجود مقدس موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه ما سوال کرد آقا مگه شما نمیگید روح ما قبل از تعلق به این بدن و آمدن تو عالم دنیا در عالم ارواح بوده؟ چون یه بحثی است در روایات ما که ارواح ما قبل از اجساد آفریده شده بعد تعلق گرفته. بحث پردامنه ای هم است، در جای خودش هم باید بحث بشه. فقط این سوال مقصودم بود. بعضی حضرت عرض کرد آقا خب اون عالم نورانی مصفا این همه گرفتاری و فقر و احتیاجات نبود توش، خدای متعال چرا ما رو آورد تو این عالم تا ما رو دوباره برگردونه به اون عالم؟ عنایت فرمودید لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. خب چرا چه لزومی داشت که ما بیایم تو این عالم با این همه گرفتاری؟ واقعا گرفتاری‌های دنیا شدیدن دیگه. میدونید تو این دنیا ما هزاران گرفتاری و وابستگی داریم که وقتی میریم تو عالم بالا این سنخ تعلقات دیگه برداشته میشه. فقر ما به خدای متعال برداشته نمیشه ها، اما یه وادی دیگری است. نظام عالم ملکوت غیر عالم ملک، بهشت غیر عالم دنیاست. لذا تو اون عالم دیگه کسی کار نمیکنه، همه نعمت‌های بهشتی در اختیار قطوفها دانیتون میوه‌های بهشتی در اختیارن، تقاضا کنی خودشون عرضه میکنه. یه نظام دیگری است.
چرا اومدیم اینجا؟ اصلا اونجا مستقیم منتقل میشدیم.
آره منتقل شدیم به عوالم بالاتر. چون خدای متعال ما را آورد تو این دنیا. حضرت فرمودن شما را آورد تو این عالم که گرفتاری‌های خودتون رو ببینید، وابستتون کرد. توهم قنا نکنید. چون میدونید ما اگر خودمون رو دیدیم همه عالم رو دیگه خواهیم دید. کسی که خودش رو میبینه چرا بزرگتر از خودش رو نمینه؟ چرا ماه و خورشید و زمین و ملائکه و چرا اگر همه رو دید خدا رو ببینه دیگه و حاضر غایب به عکس میکنه، میگه من هستم، این که خونه است، این که زمینه، این که ماشین، خدا کجاست؟ نهت فهمیدیم دیگه، ما همینجوری هستیم دیگه، دنبال خدا میگردیم. به جایی که خودمون رو گم کنیم دنبال خودمون بگردیم، در پرتو نور خدا خودمون رو ببینیم، خودمون حجاب ظلمانی میشیم، خودمون رو میبینیم. چون میدونید آدم اگه رو به خدا رفت، ان الراه الیک قریب المسافه، کسی که رو به خدا میره فاصله اش نزدیکه. مشکل ما پشت به خورشید کردنه، الله نور السماوات و الارض. ما به جای اینکه رو به حضرت حق کنیم، نظر به او کنیم، نظر به خودمون میکنیم. وقتی نظر به خودت کردی، خودتو میبینی. خودتو که دیدید، کم کم همه عالم هم میبینی، خدا رو نمیبینی. عالم میشه حجاب آدم. اصل حجاب از اینجاست. نهایت میکنید. حضرت فرمود شما رو آوردن تو این عالم، گرفتارتون کردن که خودتون رو نبینید، اضطرارهای خودتون رو ببینید. البته ببینید، دیدن اضطرارها میتونه به شرک ختم بشه، میتونه به عجب ختم بشه. من میفهمم مسترم تکیه میکنم به اسباب، مشرک میشم، چنگ میزنم به این اسبابی که کاری ازشون نمیاد، میبینم مسترم به خودم تکیه میکنم، معجبه به خودم میشم. میشود از اضطرارم آدم به اشتباه بیفته، ولی مقدمه رسیدن به توحیده. آدمی که احساس استغنا میکنه، او که حتما طغیان میکنه، ان الانسان لا یطغى ان رآه تغنا.
بله.
بنابراین ببینید، آمدن تو این عالم که خدای متعال عالم مخلوقات رو آفریده با یه نظام اسبابی و ما از این اسباب استفاده میکنیم، این هیچ تنافی با توحید نداره. یعنی آدم بره زیر نور خورشید بشینه، گرمش بشه وقتی سردش شد، آب بخوره وقتی تشنش میشه، بخوابه وقتی خسته میشه، دوست بگیره وقتی احساس تنهایی میکنه، اینا که شرک نیست. فقط فرقش اینه با بسم الله این کارو میکنه بدون بسم الله.
ها، نکتهش اینجا هست.
نکتهش هم یک کلمه است. پس بنابراین استعانت جستن از خدای متعال به معنی این نیست که خدای متعال به شما اجازه میده که از اسباب رها بشید.
وقتی در مورد همین اسباب صحبت کرده بودیم در اوایل بحث، که اونجا این اسباب ما رو از خداوند متعال غافل نکنه و از یاد او رو ببینیم.
بله. پس ببین، اصلا خدای متعال ما رو حتی آورده تو این پیچیدگی، تو این فقرهای سنگین و کوچک و بزرگ. بعضی روایات هست، چون روایته میخونم، اصلا بعضی وقتا خیلی تعابیر سنگینیه. و فرمود شما وقتی میرید برای تخلی، ملکی مأمور از سر شما رو پایین بیاره ببینید. موجب نشید، آقای هم ما هستیم، بیان هم من، همین آدمی که مدعیان ربکم الاعلاست. این گرفتی که خود آقای فضل شر انقدر آدم گرفتار کرده،
مقرر که برد بکن کرد.
نهد میکنیم.
بله.
این گرفتاری ها برای این نیست که ما علی عزو الله، خدای متعال میخواسته ما رو تحقیر کنه، خدای متعال میخواسته ما رو تجلیل کنه، بفهم فقیریم، استرارمونو بفهمیم، به خودش رو بیاریم. وقتی به سرچشمه رو آوردیم، وقت میشه عزیز، میسیش میشه شریف. اگر به بت‌ها تکیه کردیم، سرمون حقیر میشیم.
نکتهش در چیه که وقتی راهو اشتباه میریم، یعنی همین فقر رو نمیبینیم، خدا رو نمیبینیم، باز در همین استرارهای خودمون؟
نه، توجه به خوده. ببینید، انسان عرض کردم هر وقت به خودش توجه میکنه، عرض کنم دیگه نمیتونه خدا رو ببینه. وقتی از خودش فارغ میشه، توجه به نفس نمیکنه، اون وقت میتونه خدای متعال رو ببینه. نه، به تعبیر دیگه ما کارمون بین استکبار و سجده است. همینقدر که رو به نفس میاریم و استکبار میکنیم، یه حجابهای ظلمانی ما شروع میشه. اگر از این وادی بیرون رفتید، وارد وادی توحید شدید، اونجا دیگه وادی ایمنه، دست شیطان و نفس اونجا کارگر نیست، دیگه سیرتون در وادی نوره. پس عنایت بکنید، به تعبیر دیگه ما با اختیار خودمون این کارو میکنیم. تو نیست که بی اختیار ما رو انداختن توی فضای غفلت. ما همه عالم عالم توحیده. فرمود در سوره یوسف، دیدید سوره یوسف سوره ایست که از اول تا آخر درس توحیده. خدای متعال نشون میده که طفل خردساری و همه میخواستن خارش بکنن، دوست و دشمن، اونی که دشمنی میکرد، حسادت میوزید، میخواست جوری از سر را ورش داره برادرها، اونی که دوستی میکرد، میخواست طمع نفس خودش رو از او تامین، میخواست زمین گیرش کنه، او رو جهنمیش بکنه، همه میخواستن ذلیلش بکنن، خدا میخواست او رو عزیز بکنه، به اوج عزت رسید. این درس توحید دیگه.
بله.
وقتی داستان یوسف رو میگه، خدای متعال میفهمد که و کذالک مکننا یوسف فی الارض، مکننا همین آیه تقریبا اینه. فرمود همه میگن آقا تصادفا یوسف رفت تو خونه عزیز مصر. قرآن میفهمد نه، تصادفی نبود، ما به او مکنت دادیم. والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. خدای متعال بر کار خودش مسلطه، میدونه در و تخته رو به هم جفت کنه، ولی مردم نمیدونن، مردم همینو نمیدونن، توجه نمیکنن. پس تو این سوره درس اینه، درست؟
بله.
و اونایی هم که احساس عزت میکردن، همه مجبور شدن در مقابل یوسف سجده کنن، درست؟ بعد خدای متعال میفرماید که پیغمبر ما و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنی، اکثر مردم هرچی هم تلاش کنی ها، اینا ایمان نمیارن. بعد در آیات بعد میفرماید که و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اونایشون هم که ایمان میارن به اخلاص نمیرسن اکثرشون، یه اقلی از اقل هستن که خلص میشن. چرا؟ ما کم گذاشتیم برشون؟ نه، میفهمد و کم من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. آیات ما در آسمان و زمین هست، همیشه هم بر این آیات مرور میکنن، نه فرمودن، ولی اعراض از آیات میکنن. دیده اید کسی که تو بیابان راه رو گم کرده، یه رد پای گوسفند هزار تا امید تو دلش زنده میکنه، یه مش زغال سوخته میبینه خوشحال میشه که اینا یه راهی هست. ولی آدمی که مشغول بازی گله های گوسفند هم از بغلش رد میشن، هیچ احساسی پیدا نمیکنه. یمرون علیها و هم عنها معرضون. ما آیات رو گذاشتیم که راه و نشانشون بدن، اینا روشون از آیات برمیگردونن، مشغول به کار دیگری هستن. عنها معرضون، وقتی میگن اعرض عن، که این هست، منتها روتون رو به هدف دیگه ای دوختید، از او غافل میشید.
بله.
اعرض عن یعنی این دیگه. بله. پس بنابراین ببینید، این که ما این آیات رو نمیبینیم گرفتاری خودمونه. خدای متعال دائما هم هشدارها رو میده ها، یعنی چرا خطرها رو دائم روشن میکنه، ما خودمون رو به غفلت میزنیم دوباره. گفت جبرئیل، یه کسی از اسرائیل، حالا در نقلش از روایتون است، عهدی گرفت که الهی خواستید بیاد ما رو خبر کنید. یه دفعه اومد، گفت یه دفعه اومد، گفت نه من همچین یه دفعه هم نیومدم، دندوناتو گرفتم، نور چشمت کم شد، زانوات قوب، اینا من بودم، یکی
نخواستی ببینی،
من هشدارها رو دادم. ببینید، پس عالم سراسر آیاتن، ما اعراض میکنیم. این که خدای متعال وقتی از یه سنی میگذره آدمو و من معمرون نکسو، هم آیات دیگه داره هشدار میده، منتها ما اعراض از آیات میکنیم،
بس که درگیر خودمون میگیم.
بله،
غفلت غفلت غفلت
غفلت ها از خودمونه. ببینید، تو نیست که خدای متعال محیط غفلت درست کرده، همه عالم محیط ذکره،
یعنی با اختیار غافل میشیم.
بله،
با
ما میریم تو محیط غفلت. محیط غفلت محیط ولایت شیطانه، محیط ولایت. این آیه رو مکرر خوندم، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر یسبح له فیها بالغدو و بالآصال رجال. کسی تو این خانه های اهل بیت رفت میشه جز رجال، و هیچ چیزی رو از خدا غافل نیم. بیرون این خانه مثلا رجال نیستن، اشباه رجالن دیگه، یا اشباه رجال که حضرت میفهمود ولا رجال، میفهمود شما شبیه آدمید، آدم نما هستید. آدم اگه بیرون این خانه ها بود اینجوری میشه دیگه، میشه آدم نما. پس ببینید، این مسئله اول که پس بنابراین ما رو خدای متعال تو این عالم آفریده درگیر اسباب کرده، این به معنای این نیست که حالا کسی از این اسباب استفاده کرد این مشرک میشه، عنایت فرمودید.
بله.
منتها نکته اینجاست که اگر با بسم الله وارد میشه، یعنی حضور حضرت حق رو میبینه، استعانت از اون میجوید، منتها خدای متعال فرمود آب بخور وقتی تشنه شدی. من که نمیتونم بگم آب نخورم. موسی کلیم در یه روایت یادم است که میخواست غیر این اسباب مثلا شفا، فرمود که تو میخوای حکمت من رو باطل بکنی، حکمت من این بوده که از طریق همین وسایل شما رو درمان بکنم. یه جایی هم ممکنه یه خرقی بشه این، ولی همیشه که نمیشه که. تو این عالم تو هستید، بیمار شدید، باید دارو بخورید. بیدا این شرکه، این من به این از این گیاه استفاده
چاره ای نیست آخه وقتی
اجازه نمیدید. چرا چاره نیست؟ چون اسباب بر محاکمه نه، چون خدا بر محاکمه است. ببین اگه کسی گفت من در اسیر اسبابم چه بکنم، این مشرک میشه. اگر گفت من خدا دارم، اله من اینجوری تدبیر کرده،
باز اینجا نوع نگاه فرم کنه،
یعنی عالم رو تدبیر الهی و وسائط فیض الهی میبینه یا نمیبینه. اگر وسائط فیض ندید، خودشو مستر به اسباب دیدی، مشرکه. معنیش اینه از شرک راه نجات نداره. میگه خدا به ما میگه موحد باشید، ولی ما رو مستر به شرک کرده. خدایی که ما رو دعوت به توحید میکنه، ما رو مستر به شرک کرده، یا ما مستر به خودش هستیم و اینا اسباب استرار به حضرت حق. منتها ما زود میخوایم از این اسباب عبور کنیم، زمان میبره، بعد وارد عالم ملکوت بشی، اسباب عالم ملک برداشته میشه. از عالم ملکوت بالاتر رفتی، رسیدی به اونجایی که هیچ حجابی بین بنده و خدا نبود، مستقیم از حضرت حق میگیری که این مال 14 معصومه. رسیدن به اونجا، بقیه هم نمیتونن برسن. بقیه هم حجابشون میشه نبی اکرم، و از دست نبی اکرم گرفتن. بعد این شرک، از دست یه کارگر تو این دنیا نون تو بگیری، این شرک نیست. بری در نونوایی نون بخری، این شرکه. پس چرا میدید نون میخرید؟ نون میخرید شما که میگید من همه مشرکم. چرا آب میخورید شما که میگید همه مشرکم؟ از دست اینا گرفتن، به نونوایی بگی نون بده، این مشرک نیستی. به نبی اکرم بگی عطا بکن، مشرکی. از دست نبی اکرم بگیری مشرکی، از دست یک کارگر بگیری مشرک نیستی؟
به تکلیف اون استعانت چی میشه؟ تکیه کردن. شاید ما اینجا تکیه نمی‌کنیم خیلی به نون وا که نون از دستش بگیریم.
اتفاقا همینایی که میگن تکیه میکنن، یعنی اگه نون وا یه روز تو شهر تعطیل بشه همشون وحشت میکنن. اتفاقا همینایی که میگن مشرک نباشید همینا استکیه میکنن. اگر تکیه نمی‌کردن در ورای حجاب حضرت حقو میدیدن، دست نبی اکرم هم میدیدن. یعنی اگه از این حجاب عبور کرده بودن بالاترش که حضرت امیره میدیدن، چون تو این حجابن بالاتری رو نمیبینن. نهایت میکنید نه اینکه خیال میکنید اینا موحدن، اینا مشرک ترین آدم ها هستن. اگر مشرک نبودن حضور حضرت حق رو میدن، ید الله هم میدیدن دیگه، ید الله فوق ایدیم. میفهم پیام با وقتی شما بیعت میکردی دست خدا بالا سر دست اینا بود، خب این دست دست خود پیغمبره دیگه. اون دستی که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این دست خدا نیست. حالا از این دست گرفتن شرک، از دست همسر و دوست و رفیق و کارگر و خورشید و ماه گرفتنی شرک نیست. کدوم اینا زیر نور ماه نمیرن؟ کدوم اینا از آب نمیخورن؟ فقط گرفتاریشون اینه که اسباب دو دستی رو میبینن، وسایط اسماء الله الحسنا رو نمیبینن. قناعت کردین؟ پس بنابراین نکته اول، همون ابراهیم خلیلی هم که به خلت رسید چون از غیر خدا چیزی نخواست، یه روایت دیگه داره که این روایت رو باطنش رو معنا کرده، خیلی سنگینه روایت. میخونم اشاره میکنم دیگه. حالا فهمود ابراهیم خلیل خلیل شد، این از اون روایت قبلی بالاتره که فهمود دست احدی رو رد نکرد، از هیچ دستی هم جز دست خدای متعال نگرفت. فهمود ابراهیم خلیل خلیل شد چون زیاد صلوات بر پیامبر گرامی و اهل بیتش میفرستاد. ما خیال میکنیم این امر ساده است، صلوات خضوعه، یعنی دائم الخضوع بود. همون کسی که از هیچ دستی نمیگرفت از دست پیغمبر میگرفت. این معناش همینه دیگه، وقتی دائم صلوات میفرستاد یعنی او واسطه فیض میدید دیگه. معنی صلوات عرض کردیم یه موقعی،
بله، تعظیم و خضوع در برابر شون نبی مکرم،
یعنی چی؟ پس بنابراین از دست او میگرفت دیگه، از شفاعت او طلب میکرد، و الا صلوات یعنی چی؟ همین پس ببینید همون کسی که از دست جبرئیل نمیگیره دائم تکریم میکنه دست نبی.
یعنی چی؟
این دست دست خداست، اصلا دوئیتی نداره. دستی که به جای رسیده که و ما رمیت، نمیگیم خدای متعال حلول در بندش میکنه، ولی بالاخره بنده به یه جایی میرسه که فریقین این روایتو نقل کردن، فاذا احبنی احببته و کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش به. میشه دستش میشه دست خدا، گوشش میشه گوش الهی. نه اینکه خدای متعال حلول میکنه، ولی اراده الهی در همه قوای این جاری است، این محل مشیت. خب از این دست میشه نگیری؟ خب نگرفتن از این دست، نگرفتن از خداست. منتها از خورشید هم نمیشه استمداد نکنی، ولی خورشید تو این منظوم شمسی است، از این منظوم بیرون رفتی، خدای متعال این سبب رو برداشته، دیگه نیازی بهش نداری. رفتی وارد عالم برزخ شدی، کاری با این خورشید نداری. ولی نبی اکرم اون شمسی است که همه کائنات به نورش محتاجن، بالاترین درجه بهشتن بری به اون محتاجه. وقت میشه از او استمداد نجویی؟ فقط فرقش همینه که کسی در مقام بسم الله این اسما رو هم وسائط فیض حضرت حق میبینه، واقعا میبینه.
حالا در واقع با توجه مباحث گذشته ما الان دو تا بحث مطرح شد تا جای میرباقری. حالا مقدمه اولم خیلی مقدمه خوبی بود واقعا، و اینکه از اون منظر با بهش نگاه بکنیم و اینکه چگونه به اسباب و وسائل ما نگاه میکنیم. حالا آیا اهل بیت علیهم السلام و نبی مکرم اسلام تجلی اسماء خداوند متعال هستن یا نه؟ این نگاه که الان شما بهش اشاره کردین، یعنی باز هم میشه دو منظر دیگه، نه هر دوتاش یکیه.
یعنی ائمه علیهم السلام، حالا جواب دوم همین بود، اسماء الله هن اصلا اسماء الهی هستن که خدای متعال اونا رو آفریده برای اینکه رابطه مخلوقات با خودش برقرار بشه. رابطه مخلوق با خالق برقرار نمیشه الا از طریق اسماء. این سوال، این نکته دومه. پس ببینید نکته اول جواب عامه. همینطوری که آب خوردن میتونه شرک باشه، میتونه عین توحید باشه. کسی که وقتی تشنه میشه میگه یا الله، وقتی میخوره میگه الحمدلله، واقعا این موحده دیگه، با خوردنش به خدا نزدیک میشه. یه موقع من عرض کردم خوردن و نخوردن ما رو از خدا دور نمیکنه،
و رب ما خواسته است که با این آب رفعتش بکنه.
بله، یعنی این روز طریق اراده الهی، ببینید تخلف او از تخلف از اراده خداست. کسی تو این عالم بگه خدای من میخوام آب نخورم سیراب بشم، ممکنه خدای متعال بگه از آتش بمیر، من این کار نمی کنم. مگه از این عالم عبور کرده باشی؟ توی مقام بالاتری باشی. بله یه کسی ممکنه یه جور از عالم بهش بهش بنوشانن دیگه گرسنه نشه. در روایت هست که ظاهرا ام ایمن بود بعد از وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها نتونست توی مدینه بمونه، رفت مکه. تو راه گرفتار آتش شد در حال فوت. عزیزش خدای آیا کسی که خادمه حضرت زهرا بوده میخوای در تشنگی بمیرانی؟ دلوی آمد خورد تا 7 سال نه گرسنه شد نه تشنه شد. ممکنه هم چیزی به کسی بخورانن دیگه نه تشنه بشه نه گرسنه بشه تو این عالم، یعنی میبرنش توی عالم دیگه، درست شد؟ ولی تو این عالمی این اسباب هست. بگی نمیخوام، ممکنه بگن بمیرش، کاری نداره. پس انعت بکنید. حالا اون وقت چطوری کسی میتونه بگه خدا من از دست پیغمبر نمیخوام بگیرم، از خودت غیر مستقیم میخوام؟ این مخالفت با خداست. چطور کسی بگه خدا من نور خورشید رو نمیخوام؟ خلاف حکمت الهی داره عمل میکنه. اگر اون خورشید اعظم رو گفت من با اون کاری ندارم، میخوام مستقیم بیام، خب ابلیس همینو میگفت، هبوط کرد دیگه. 4000 سال عبادتش، 6000 سال عبادتش، 4000 سال نمازش برچیده شد. پس این نکته اول که نگاه ما به اسباب دو جوره. اگر با اسباب کار میکنید در مقام بسم اللهید، کسی که در مقام بسم الله در عینه که با اسباب کار میکند با حضرت حق همراهه،
در وادی توحیده،
در وادی توحید.
بله.
کسی وارد اون بیوت شده، از کردن فی بیوت نزن الله، اونجوری که اون بیتی که نور الهی است تو خانه های اهل بیت بود، اونجا بازارش هم عبادت. میره تو بازار کار میکنه، خرید میکنه، فروش میکنه. نمیشه تو این دنیا این کارا رو نکنی. که یه نکته رو من تا اینجا اضافه کنیم، قبلا هم شاید یه جا اشاره کردم، و اون نکته این است که اسبابی که تو عالم هستن دو دسته شدن. یه دسته اسبابی هستن که از دست نبی اکرم به ما میدن، مثل عالم ملائکه. یه دسته از دست شیاطین و اولیاء طاغوت. لذا اسباب حرام و حلال پیدا کرده، ظلمانی و نورانی پیدا کرده. اگر کسی از اسباب حرام خورد دیگه نمیتونه در مقام بسم الله باشه. نمیشه کسی بگه بسم الله الرحمن الرحیم شرب خمر کنه. اگه در مقام بسم الله بعد ترک شرب خمر کنه. عنایت فرمودید؟
بله بله.
استعانت اونجا هم خیال نکنید در عرض دستگاه خداست، یعنی دستگاه شیطان که یه چیزی در عرض دستگاه خدا نیست، اما دستگاه استکباره، دستگاه طغیانه. خدای متعال امدادش میکنه. وقتی عالم عالم اختیار شد، اینطور نیست که اختیاری که معصیت میکنه امداد نشود. اینو در قرآن ببینید، خدای متعال میفهمد ولا یرزال عباد الکفر، درست میفهمد خدای متعال از همه بندگانش غنی است. اگه خدا رو بپرستن یا نپرستن بر او تفاوتی نمیکنه، ولی ولا یرزال عباد الکفر، برای بندگانش کفر رو نمیپسندن. وقت در روایت داره خیلی وقتا خدای متعال چیزی رو راضی نیست ولی اراده میکنه. از ارکان بحثای توحیدی است.
راضی نیست ولی اراده میکنه.
مثل اینکه به بنده اختیار داده میخواد گناه بکنه. اگه خدای متعال بهش اذن نده که نمیتونه گناه بکنه. ولی راضیه به گناه نیست. نباید این دو تا خلط بشه. خدای متعال به اینکه ما بریم تو دستگاه شیطان راضی نیست، ولی اگه رفتید اونجا هم کمکتون میکنه. ولی دیگه نمیتونی در مقام بسم الله باشید. کسی که در مقام استعانته باید در وادی حرکت کنه که وادی توحید، وادی بندگی است، نه وادی معصیت. پس بنابراین ببینید از اسباب استفاده کردن برای کسی که در مقام بسم الله هست عین توحیده، و بلکه استفاده نکردنش استکبار علی اللهه. معنیش اینه که خدای من یه جور دیگه ای میخوام، نه خدای متعال اینجوری سفره پهن کرده، مگه مهمان نیستی؟ خدای متعال فعلا سفرهش اینجوریه، شما برو بالاتر یه سفره بالاتر برات پهن میکنن. تا تو این مهمانخانه هستی دیگه راضی باش. این اصلا مقام رضاست، دخالت در کار خدای متعال که ما نمیتونیم کنیم که، درست؟
بله.
خدای چرا ما رو گرفتار این خورشید کرده، یه غروب میکنه، طلوع میکنه، این عالم همینه، به شما چه مربوطه؟ کار خودتو بکن. هی بارون میاد، هوا سرد میشه، گرم میشه، به شما چه؟ این عالم همین است. برو یه عالم بالاتری، سفره بالاتری برات پهن میکنی. پس این نکته عنایت کردی. این که به یه عالمی هم برسی که همه عوالم محو بشوند و بدون حجاب علل اطلاق مال نبی اکرم و اهل بیته، ولی مابقی حجت حجابه. عنایت فرمودین حجابه، نه به معنی این که نمیذاره شما موحد بشید، کمال توحیدتون در درک اون مقام هست که قبلا توضیح.
بله.
پس بنابراین استعانت تو این عالم اگر استعانت به روش صحیح بود شرک نیست. لذا همه اینایی که دیگران متهم به شرک میکنن اگر اونجوری باشه خودشون مشرکترین آدم های عالمند. پس بنابراین شرک نیست. وقتی از خورشید گرفتن شرک نیست، از دست اولیای خدا گرفتن به طریق اولا شرک. منتها این نکته رو رعایت کنید، اگر میخواید از خدا بگیرید تو وادی اولیا طاغوت نباید برید، اون دستگاه هم امداد میشه، اما اون وادی کفره، اونجا جای بسم الله و مقام بسم الله نیست. اگر وادی وارد و اتفاقا اگر کسی وارد وادی ولایت نبی اکرم شد، سر سفره نبی اکرم نشست، دو تا سفره، سفره نبی اکرم، سفره شیاطین، سر سفره نبی اکرم نشستی، سراسر نوره، وادی توحیده، لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. لذا تو بهش چون دیگه این دستگاه باطل بساطش جمع میشه، تو جهنم محاصره میشه، همش نعمت است و توحید، همه بهش نورانی است، هیچ نعمتی از نعمه بهشتی هیچ کدام غفلت نمیاره، این توحیده. در اینی که آدم تو بهشتم هست، اسبابم هست، تو بهشتم اسباب برچیده نمیشه، فقط برای یه نفر، برای 14 معصوم اسباب علل اطلاق برچیده شده، اونا توی مقامی هستن بین اونا و اونم تو اون مقام، اونا هم وقتی تشرف پیدا میکنن تو عالم دنیا به لوازم این عالم دنیا در این حال ملتزمن، ولی تو اون مقامی که هستن هیچ حجاب دیگه نیست دیگه، اونجا بلا اسبابه. عنایت فرمودن
بله.
ضیافت خدایم تو اونجا ضیافت دیگه نیست، فدخلی فی عبادی فدخلی
جنتی،
جنتیه اونجا دیگه، جنتیه اونجا، جنت حور و قصور و اینها نیست، این هم خیلی محترم، اون هم همش نوره، ولی اون یه وادی
دیگریست.
برای ماها هر کجا که بریم ذیل امیرالمومنین تعریف میشیم، بالاتر مهر کردنش هم همون موجب هبوط از بهشت میشه.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوب، خیلی ممنون از توجه شما. پس نکته اینجاست که آقای امیر باقری، ما در همین دنیا هم که هستیم و به این اسباب وقتی احتیاج پیدا میکنیم، در مقام بسم الله الرحمن الرحیم باشیم، این نکته اصلی بره. و اساسی است که
وادی ایمن،
وادی ایمن
خطرها رفع میشه، ترسها رفع میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، مشرف بشیم به محضر قرآن کریم و قرار روزانه امروز ما. انشاءالله برمیگردیم در بخش پایانی خدمت رو خواهیم بود. آیات 166 تا 173 سوره مبارکه آل عمران صفحه 72 قرآن کریم در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله
انشاءالله زندگی هممون منور به نور قرآن و منور به نور اهل بیت علیهم السلام باشه. حاج امیر باقری خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان وقت در اختیار شماست. بفرمایید.
از قبل یه نکته ای رو عرض کردم و اون این بود که ممکنه آدم تو سیر توحید عالمش عوض بشه، طبیعتا قواعدش هم عوض میشه.
بله.
مثلا که حضرت فرمود شما اگه اون حالتی که نزد من دارید حفظ میکردید لمشیتم علی المال لصافحت کم الملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکردن، رو آب را میرفتید. اون داستان که از جناب ام ایمن عرض کردم، اون داستان هم تو قرآن نمونه زیاد داره. این موقع آدم تعجب نکنه عوالم آدم عوض میشه. هست مریم صدیقه سلام الله علیها، قرآن میفهمد وقتی زکریا آمد دید که در محضر ایشون تامیست، فهمود از کجا آمده، انا لکه هازا، فهمود من عند الله، از عالم بالا برشون تمام، ایشون مشغول عبادت بودن، تمام بهشتی می آمد تناول می فرمودن. بنابراین این چیز عجیبی نیست که از عالم بالا برای کسی که خادمه حضرت زهرا بوده به این شخصیت تمام عالم بالا بیاد. علی حال نهایت بکنید، این یه پاسخی بود برای بحث که تا اینجا اشاره کردیم که استعانت از اسباب برای کسی که در مقام بسم الله عین توحیده.
بله.
و نکته دومی که باید بگیم این است که ائمه علیهم السلام و اهل بیت استثناء هستند. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام اسماء حسنای الهی هستند که ما مأمور هستیم از اون طریق، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. امام صادق فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، که احدی ازش هیچ عملی قبول نمیشود الا به معرفتنا. حالا اینو بعد توضیح بدیم
ان شاء الله. این بحث باشه طلب بیننده های خوبمون،
که این جواب دومی برای این سواله که توسل به اهل بیت عین توحیده، انکارش اینشه. ما میگیم من جهدکم کافر و من هاربکم مشرک، انکار شما این کفره نه توسل به شما.
بسیار خوب، آخر ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از بیننده های خوبم. فردا انشالله به حضور جای عالی خدمت رو خواهیم رسید. امسال سال فرهنگ و اقتصاد هست و سمت خدا در این ایام داره در همین مسیر گام برمیداره، در مسیر ترویج و بست فرهنگ ایمانی. توصیه های مقام معظم رهبری در این روزها و دغدغه هایشون در زمینه فرهنگ حسن ختام برنامه سمت خدا در هفته های اخیر هست که انشالله امروز هم بخشی از اون تقدیم شما خواهد شد. فجای میر باقری دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشالله.
انشالله خدای متعال همه ما رو در مقام اخلاص و توحید و معرفت خودش و اولیاش قرار بده انشالله.
انشالله بهترین ها رو برای همه شما آرزون میکنم به امید طلوع دوباره خورشید سلام. متشکرم از شما.
مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت انشاءالله پیروزی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مؤمن. بنده میخوام عرض کنم من از مقوله فرهنگی نگرانم. اون چیزی که بنده را امروز دچار دغدغه میکند مسئله فرهنگی است. چرا؟ به خاطر اینکه دشمن در این برهه از زمان پناه برده است به سنگر مبارزات فرهنگی با نظام جمهوری اسلامی. دشمنم ابزار زیاد دارد، بله، ایمان ندارد، یقین در قلب دشمن نیست، متکی به سنن الهی نیست، کیدش کید شیطان است و لذا ضعیف است. اینها هست، اما تلاشش تلاش انبوهی است، ابزارش ابزار مدرنی است، پولش پول زیادی است، در مقابل این حمله‌ای که اگر ما بایستیم قطعا ناکام خواهد شد، چون ان کید شیطان کان ضعیفا، اگر ما اندکی سستی به خرج بدهیم همین حمله را، دشمن خواهد توانست یک خسارتی بر ما از لحاظ فرهنگی وارد کند. این اون دغدغه بنده است. اون خسارت هم چیست؟ ضربه زدن به ایمان نسل جوان، یعنی چیزی که هیچ جای گزینی ندارد. ضربه زدن به حرکت انقلابی عموم مردم. ایناست ضربه های تهاجم فرهنگی، ایناست. و این تهاجم هست. حالا البته بعضیا می نشینن که آقا چه تهاجمی، چه خبری، چه حرفی، چه تصوری، میگن این حرفا رو. خب بگن. بعضیا خدای متعال نگذاشته بفهمن، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. بعضیا هم حاضر نیستن اعتراف کنن به این معنا. اما بنده که میبینم در مقابل چشم دارم مشاهده میکنم این تهاجم رو، و وقتی تبیین میشود هر کس میشنود هم میبیند درست است. بعضی هم بدونی که ما تبیین کنیم خودشون دارن مشاهده میکنن مثل ما. این اون اصل قضیه است که بنده از اون نگرانم. تهاجم فرهنگی،